بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر، أرواحنا له الفداء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. میخواهیم یه خورده امروز به عقب برگردیم و یه بحث مهمی که سابقا مطرح شد دربارش صحبت کافی نشد صحبت کافی کنیم. بس در این بود که آیا در معاوضه شرط است که سمن و مسمن جایشون رو با یکدیگر عوض کنن یا شرط نیست؟ نقل شده از مشهور که اینا میگن شرط سمن به جایی باید برود که مسمن از اونجا می آید. به عبارت روشن‌تر، متاع و مسمن میاد به ملک مشتری و سمن میره به ملک بایع. اما غیر از این بشود، سمن بیاد به ملک ثالث یا متا بیاد به ملک ثالث، نمیشه. اینا باید جاشون رو به یکدیگر عوض کنن. دنبال این مسئله مقدار ما گردش کردیم، دیدیم بهترین مطلب رو در این زمینه صاحب عروه و محشین عروه دارن. مرحوم صاحب عروه در مسئله چهلم از مسائل مضاربه، نه شرکت ها، مضاربه که پارسال گذشتیم، در مسئله چهلم از مسائل مضاربه به مناسبتی اشاره به این مطلب میکنه. اون تکش که مربوط به ماست من میخونم، کار به مضاربه ندارم. هادا علا ما هو المشهور من ان مقتضى المعاوضه دخول المعوض فی ملک من خرج انه العوض. ادعا میکنه مشهور این است، حقیقت معاوضه این است که اون عوض به جایی وارد شود که معوض از اونجا خارج شده، جاشونو به هم عوض کنند. و انه لا یعقل غیره، این تعبیر رو دقت کنید، لا یعقل معقول نیست. و انه لا یعقل غیره، گفته اون بحث مضاربه اون برای مبناست. حالا اون بحث چیه؟ کار به اون بحث نداریم، مبنا رو داریم میگیم. و اما ما علا ما هو الاقوى، اما علا ما هو الاقوى من عدم المانع، چه مانعی داره جاشون عوض نکنن؟ من کون المعوض لشخص والعوض داخل فی ملک غیره. چه مانعی داره مسمن به جای بیاد سمن به جای دیگر؟ و انه لا ینافی حقیقت المعاوضه، این با حقیقت معاوضه منافات ندارد. این مسئله چون جاهای دیگه هم به درد میخوره باید مشخص و روشن بشه که آیا حقیقت معاوضه این است عوض و عوض جاشون عوض کنن یا نه میشد اینطور هم نباشه. مثلا چی؟ من بگم ای صاحب خانه این خانه رو به نام فرزند من برو در محضر منتقل کن، اینم پولش اینم ثمنش. یه فایده عاطفی و مادی دارم میبرم، بالاخره چیزی که من آمده چون گیر بچه هم آمده. یا فایده معنوی میبرم، میگم این پول رو بگیرید این دهت خانه رو به نام ایتام منتقل کنید، به نام سادات منتقل کنید، به نام طلاب منتقل کنید. پول رو من میدم منتقل میکنن به ملک دیگری نه به ملک من. جای این دوتا با هم معاوضه عوض نمیشه. صحبت این است، بله این محل ابتلا هم هست، بایدم روشن بشه. صحبت این است اولا ماهوال مشهور کدام مشهور؟ ما که شهرتی در این مسئله نیافتیم. شاید مشهور در میان همین معاصرین، در میان معاصرین هم مشهور نیست، شهرتی در فقه باشه. هر حال این ما هو المشهور این شهرتی ما قبول نداریم در این مسئله، باشه هم روایتی نیست که متکی به اون باشم. و اما اجازه بدید، و اما این که لا یعقل معقول نیست که عوض جایی برود معوض جای دیگر معقول نیست، این تجربه. این مسائل مسائل عقلی نیست، مسائل اعتباریست و بنای عقلاست. و اگر عقلا این کار صحیح دانستن ما میگیم به این صحیحه، شارع هم امضا کرده، اگر نه نه. این جایی مثلا یعقل معقول نیست مگر از امور عقلیه است. احکام از امور اعتباریه است. میگه لا یعقل معقول نیست. تعبیر لا یعقل که خوندیم روش تکیه کردم، معقول نیست. چطور معقول نیست؟ و اما این که این سفاهت باشه ابدا. بنده پول میدم به این مالک خانه، خانه رو برو تو محضر به نام فرزندم کن، اینم چکش بیعه، بیعه است، اینم نوعی بیعه. چه مانعی داره؟ در بین عقلا هم هست این معنا، در بین عقلا هم هست یه چین معنایی که میان عوض رو کسی میدهد و معوض نصیب دیگری میشود. مثل خانه هایی که به نام ایتام، به نام مثلا سادات، به نام چی میخرن؟ خب خانه رو میخرن و یه شخص خیری میاد پول میده، میگه همه رو به نام اونا بکنید، نمیگه به نام من کنید و بعد من به نام اونها میکنم. اول باید بیاد به ملک من، بعد از ملک من خارج بشه به نام اونها، برای این که عوض و عوض واجب است جایشون رو با هم عوض کنن، غیر از این معقول نیست، غیر از این صفحیست. از این قبیل حرفا، این حرف اساس و پایه‌ای بقیده من نداره. ما دیدیم در این مسئله تجدید نظر باید کرد. چرا؟ به علت این که محل ابتلاه. بله بله، اون بی در ملکشه، مالک خانه است که در میفروشه. این مالک نبود که نمیتواند خانه رو بفروشه. اما لا بی افی تملیک به کی؟ حالا تملیک به هر کسی میخواد باشه، تملیک به فرزند من کن، تملیک به ایتام کن، تملیک به چی کن؟ پولشو من میدم، هیچ مالی نداره، حتما باید بیاد به ملک من. بعد که آمد به ملک من واقعا میرن توی محضر، اول این میکنن به ملک صاحب پول، بعد یه سند دیگری مینویسن از صاحب پول تملیک به فرزندش میکنن، دو تا سند و دو تا از این کارا نیست، میرن از همان اول مینویسن به ملک این پسر، پولهاشمون آقا میداد و تمام میشه. فعلا هزا ما این مسئله رو نپذیرفتیم که باید عوض و معوض حتما جاشون عوض کنن. درسته البیع و مبادلت و مال به مال، مبادل علا کل حال هست، اما به ملک کی برود کار به مبادله نداره. وقتی من میگم این خانه رو به نام فرزندم کن اینم پولش، اینجا مبادلت مال به ماله، خانه رو مبادله کردم با پول. اما به ملک کی برود تو مفهوم بیع نیفتاده که حتما باید در مفهوم بیع این است که اینا جاهاشون رو باید به هم عوض کنند، اگر نکنند اعتباری نداره. این حاصل تجدید نظر و بحثی که لازم بود که در باره گذشته بکنیم. این مطلب رو فراموش کردم عرض کنم. در عرفای 15 حاشیه مراجعه کردم، من دیدم فقط مرحوم محقق نائینی مخالفه. میگه عبارت مرحوم نائینی جملش اینه، میفرماید بل الاقوام ما علیه المشهور، بل الاقوام ما علیه المشهور، یعنی باید جاهاشون با هم عوض کنن. از اون 14 نفر دیگر خبری نیست. ظاهرش این از اونا موافق صاحب عربه هستن که میگه الاقوا عدم اللزوم هازا، اونا با صاحب عربه موافقت دارن. اگر موافقت نداشتن لابد حاشیه ای میزدن. بنابراین قول مشهور که باید معاوضه جا به جا عوض بشه، محقق نائینی گفته ولی الاقوا هو ما علیه المشهور، بقیه کلام صاحب عربه رو که فرمود اما علی ما هو الاقوا من عدم المانع، مانعی نداره که اینا جاشون عوض نشه، معلومشون ها موافقت کردن. در عرفه های دیگر هم من دیدم امام ظاهرن حرفشون با صاحب عرفه یکیه، یعنی اقوا این است که اعتباری نداره جا به جایی. مرحوم آیت الله خویی میگه نه، این قول مشهور قبوله. مرحوم آقای آیت الله گلپایگانی میگه قول مشهور. این دو بزرگوار قول مشهور رو گفتن. مرحوم نائینی هم قول مشهور گفته، من از دیگران ندیدم که قول مشهور بگن. مشهور هم نیست، شهرتی نداره، پایه ای نداره این شهرت، ولی ظاهر کلام این است که اکثر موافق با قول صاحب قربان که می فرماید لعتبار به هازا، جا به جا شدن لازم نیست، می تواند جا به جا هم نشه، معوض جایی برود و عوض جای دیگر. منافعت مهم نداره، اون با این بحث متفاوته، کاری به این بحث نداره. بله ایشون، ولی ایشون در اینجا تصریح میکنه، میگه والاقوا ما علیه المشهور. محقق نائینی میگه همون مشهور که میگن باید حتما جا به جا بشن، اینا پذیرفته. بگذرم. علا کل حالین ما قائلیم که اینجا به جایی لازم نیست و یترتب علیه آثار کثیره در مباحث مختلف فقهی. حتی در اجاره ما هم بحث میاد. بنده این خانه رو برای زید اجاره میکنم و پولشم میدم، پولش من میدم، منافع گیر میاد. الان کرارن برای ما واقع شده که خانواده های خیلی محروم مراجعه کردن راجع به خانه، گفتیم بیاین خانه رو اجاره بکنید و منافع مال اون و پولش رو ما میدیم ماهانه. خب وقت چی میشه؟ معنیش این است که جا به جا نمیشه، باید منافع و پول و هم جا به جا بشه، منافع بیاد برای ما، پولم بره برای صاحب خانه. نخیر، منافع میره برای زید و پول هم از ناحیه ما داده میشه. قرار در معاملات دیگر، در صلح، در اجاره، در جای دیگر هم همین بس تصور میشه. بگذرم کی میگه قبول؟ نه، اون دهنده پول میگه قبول تو. من میگم این اجاره را قبول کردم که منافع این خانه را یک سال در اختیار زید بگذارید، قبول تو، اینم پولش. اونم میگه ملک تو منافع را به زید در مقابل پولی که تو به من میدهی. اونم همینطور میشه. بریم سراغ مسئله هشت خودمون، مسئله هشت. دیگه رفتم سراغ مسئله هشت. حالا من میبینم اگر چیزی بود عرض میکنم، بعید میبینم چیزی از بحث ما افتاده باشه، ولی در این حال من میبینم برای فردا چهارشنبه عرض میکنم اگر چیزی باشه. و اما مسئله هشت، حقیقت مسئله هشت گفتیم در دو بخشه. بخش اول این است که اگر عقد شرکت بخوانیم آیا مفهومش اجازه تصرف هم از یا نه. زید و عمر با هم عقد شرکت خوندن، معنی این عقد شرکت این است این دو مال بینشون مشترک میشه، حالا بالمزج باشه یا بالعقد باشه. عقد خوندن، میگه 50% مال من مال تو، 50% مال تو هم مال من. این عقد نتیجه اش مالکیت و شرکته، اجازه تصرف درش نیست. بنابراین مفهوم کلام ایشون این است که از اون اجازه تصرف نمیشه مگر قرینه حالیه باشه که دیروز عبارتشون خوندم. کدام قرینه؟ اموالی از ارث به فرزندان رسیده، مینشینن میگن حالا بنشینیم و شرکتی ایجاد کنیم. خب مال شما که قاطی هست و شرکت هست، شرکتی ایجاد کنیم یعنی بریم معاملاتی انجام بدیم. اجازه تصرف با قرینه حالیه استفاده می شود اینجا. اگر منظور این بود که در این مال با هم مشترک بشید، این که تحصیل حاصله، شما مال پدر و مشاهن مالک شدید. این که میگید حالا بنشینیم و عقد شرکتی بکنیم یعنی بریم روش فعالیت اقتصادی بکنیم، این اجازه تصرفی. این کلامی که مرحوم امام رحمت الله علیه در بخش اول این مسئله داشت. عرض ما این بود که این عبارات همه نشان میده که اون شرکت عقدیهی که ما میگیم با شرکت عقدیهی که این بزرگواران میگن دوتاست. شرکت عقدیه این بزرگواران این است، ما عقد شرکت میکنیم که مالک این دو مال بشیم، کاری به معاملات بعدی و تجارت و اذن و اینا نداری. عقد شرکت میکنیم که نصف این مال شما بیاد پیش من، نصف مال من بیاد پیش شما. ظاهر این عبارت اینه، همش اینه. این دیگه عبارت صریحه، صریحه. ما میخواییم شریک بشیم که بتونیم این دوتا مال مال مشترک اون بشه، اما میخواییم چه کار کنیم بعدم باید اجازه بدیم. تو این عقد شرکت اجازه در نمیاد، اجازهش بعد باید بشه. ولی ما گفتیم اصلا هدف و غرض از عقد شرکت در این شرکت هایی که در اصل و زمان ما هست و دنیا رو پر کرده، معاملاتی است که میخوان بعدن بکنن، نه اینکه میخوان مالک اینا بشن. صحبت در این است ما با هم شریک میشیم، سرمایه گذاری میکنیم که در مزارع، در نمیدونم باغات، در صنایع، در تجارت فعالیت اقتصادی بکنیم و مالک بشویم ارواحی را. اصلا غرض اصلی شرکت و ماهیتش اینه، نه این است. ماهیتش این است که ما در این دوتا مالی که سرمایه است با هم مشترک میشیم تا بعد ببینیم اجازه چه کاری میدیم، اجازه چه کاری نمیدیم. اینا همه نشان میدهد این شرکت عقدیهی که این بزرگوار میگن غیر از آن است که محل ابتلاعه، غیر از آن است که معمول در همه دنیاست. آیون یه چیز دیگری دارن دنبال میکنن، ما چیز دیگری داریم دنبال میکنیم. همش همین بوده، همه اینا. الان اینجا با صراحت ایشون میگه این دلیل بر اذن نیست، این شرکت عقدیه. ظاهرش اینه، این الان این عبارت صریحه. میخواد دوباره بخونم این من حالا این عبارت هشت رو بگیم. این عبارت صریحه، البته در کلام امام رحمت الله علیه گاهی اشاره هست، ولی کلمات دیگران غالبا خالی است. همه میگن شرکت عقدیه که تو این دوتا مال با هم شریک بشیم. کلام امام گاهی اشاره به تکسب داره، ولی علی کل حال ایشون هم ظاهر این عبارت مسئله هشتش اینه. خب این بخش اول بود، من بخش دومشم بگیم که فردا سراغ مسئله نه انشاءالله بدیم. ما میگیم اصلا ماهیت عقد اذنه. ما میگیم شرکت که میریم قرارداد شد تو محضر می نویسیم، اصلا از اول ماهیتش اذنه. ما داریم شریک میشیم تجارت کنیم، زراعت کنیم. اونا میگن اذن رو باید بعدن به دست آورد. ما میگیم اصلا اول و آخر اذنه، اول و آخر اجازه تصرف برای انواع فعالیت های اقتصادی. و اما بخش دوم، اونم بخش دوم هم ظاهره، اصولا این مسئله حج مسئله پیچ خمداری نیست. وان این از خب حالا اجازه و از دادیم و مبنای این آیوم، اجازه تو ماهیتش نبود، حالا آمدیم اجازه دادیم. این اجازه در دو بخش، درباره این که کی اجازه داره هر دو اجازه دارن تجارت کنن، یا احدهما این آقا نه اون آقا. بنابراین از نظر عامل، ایشون تعبیر به عامل میکنه، از نظر عامل باید مشخص بشود اجازه کدامشون دارن، هر دو اجازه دارن تجارت کنن یا احدهما یا نه به شخص ثالث بدن، اونم میشه وکالت بدن. و بخش دیگر این است که، یعنی این بخش دوم در واقع دو بخشه، یکی عامل معلوم بشه کدامشونن، یکی چه تصرفاتی اجازه داده میشه. آیا تجارت، کدام تجارت؟ تجارت قالیه، تجارت گندمه، تجارت جیه، یا زراعت؟ زراعت چی؟ گندم، جو، خرما، چی؟ کدام زراعت چی؟ باید اجازه‌ایم که میدهند برای فعالیت باید معلوم بشه چه اجازه‌ای برای چه کاری. اجازه بدید من در این باقی مانده وقت این عبارت ایشون رو بخونم. ایشون میفرماد و ازا، این بخش دوم کلام ایشونی که نخوندیم، و ازا اشترطا کون العمل من احدهما، شرط کردن عمل یعنی عملهای بله اقتصادی، من احدهما باشه، او من کلیهما معن، هم من حق دارم تجارت کنم هم تو حق داری تجارت کنیم با این سرمایه، فهو المتبع، شرط کردن هر دو و احدهما، مطابق شرط عمل میکنیم، فهو المتبع یعنی مطابق اون شرط. هازا من حیث العامل، عامل هر دو هستن یا یکی هست، این از حیث عامل. و اما من حیث العمل و تکسب، چه عملی چه فعالیت های اقتصادی، میگن اگر مطلق باشه همه چی رو میگیره، اگر مقید باشه مقید باید عمل کرد. فما اطلاق الاذن، اگر گفتیم مطلقا شما فعالیت اقتصادی بکن، منم مطلقا فعالیت اقتصادی میکنم با این سرمایه که داریم، یجوز و مطلقهو، اگر اذن مطلق باشه، یجوز و مطلقهو، زمین مطلقهو به چی برمیاده؟ به عمل و تکسب که قبلا بود. مما یریان فیه المصلحه، مطابق چیزی که مصلحت درش میبینن، البته اینا باید مطابق مصلحت رفتار میکنن، کل عامل فی المضاربه، عامل در مضاربه اگر مطلق باشه آنچه مصلحت ببیند میره دنبالش. بنابراین اینجا شرکت و مضاربه از این نظر مثل همان، در اطلاق اذن می توانند هر کاری که مصلحت بود بکنند، ولو عینا جهتا خاصه، اگر یه جهت خاصی رو تعیین کردن، کبیع الاغنام، گفتن فقط فعالیت دامداری غیر از معامله دام نه، او طعام، معامله فقط معامله گندم و جو و سایر ارزاق، و شرائه ما، بیع و شرای اینها، اول بزازه، پارچه فروشی، ما اجازه میدیم که سرمایه‌مون در پارچه فروشی به کار بیفته، او غیر زادک، مقیدش کردن به یکی از این قیود، اقتصره علیه، باید همونو بهش اقتصار کنیم، ولا یتعدا الی غیرهی، و تعدی به غیر نشه. این رو مبنای این آقایون. رو مبنای ما هم البته این هست، ما میگیم تو قرارداد شرکت که می نویسید اساسش فعالیت اقتصادیه، باید نوع فعالیت اقتصادی روشن بشه، باید معلومش کدام یک از این شرکا حق دارن دست بزنن به تجارت. ما هم همین میگیم، اگر معین نکنن مبهم باشه، قرار میاد درش، جهل میاد درش، وقت اشکال در اصل شرکت میشه. بنابراین از این نظر که آیا اجازه همه رو میگیره بعضی رو میگیره، ما اونا شریکیم، منتها اونا اجازه رو یه امر تازه میدونن، ما میگیم نه، اساس شرکت اجازه برای فعالیت های اقتصادی است. بقیه انشاءالله فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.